سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقوا طرحی برای اداره جامعه، تهران، هیئت نور، محرم 96، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در دو بخش امشب اگر بتونیم مباحثی رو خدمت شما تقدیم بکنیم، تا حدی این موضوع کاملتر خواهد شد. موضوع بحث ما این بود که تقوا تنها یک توصیه یا موعظه بسیط نیست، تنها به یک مفهوم معنوی اشاره نداره، بلکه مجموعه ای از مفاهیم رو ذیل خودش داره که بخشیش برمیگرده به شیوه زندگی ما و حتی شیوه اداره جامعه. تقوا در واقع به روش انگیزه مند شدن انسان کار داره که به نوعی موضوع همه علوم انسانی است. در علم مدیریت خصوصا جایگاه بسیار خاصی داره، در سیاست هم به همچنین جایگاه بسیار مهمی پیدا میکنه. بنده که هر موقع کلمه تقوا رو میبینم، بیشتر توجه هم به جنبه های سیاسی تقوا جلب میشه، چون این روش برای انگیزه مند شدن بیشترین تأثیرش رو در عرصه سیاست به جا میگذاره. خب این کلی رو صحبت کردیم، یه مقدارم بخوام از میانی راه یکی دو تا نکته رو عرض بکنم تا آماده بشیم برای بحث امشب. تقوا چگونه یه روش برای انگیزه مند شدنه؟ یکی دو تا از ویژگی‌هاش رو تکرار بکنیم. تقوا انگیزه خوب شدن انسان رو اولا با خدا پیوند میزنه. فاصله خدا با انسان فاصله از نظر معنوی نزدیکیه، ولی از نظر اینکه اثر رفتار ما بخواد در غضب الهی یا در مهر الهی ظاهر بشه، چون اکثرش در قیامته، اصلش در قیامته، فاصله طولانیه. به همین دلیل کسی که میخواد به خاطر خدا یه کاری رو بکنه، انگار داره برای یه انگیزهی کار میکنه که این انگیزه در فاصله زمانی طولانی مدت براش اثر داره. البته تقوا تو دنیا اثر داره، ولی پیچیده و مبهم. من حیث لا یحتسب. تقوا تو زندگی مادی ما اثر داره، منتها اینجوری نیست که شما امروز تقوا رعایت بکنید فردا 100,000 تومان تو جیبتون باشه، بگی ببین این مال اون تقواست، و امروز اگه رعایت نکردی فردا ببینی 100,000 تومان از حسابت کم شد. معلوم نیست کی برداشته، خدا مستقیم از حسابت برداشته. پس تقوا هم اثر دنیاییش مبهم و پیچیده است، هم اثر آخرتیش دوره. خدا اساساً با بندگانش تصمیم گرفته اینجوری برخورد کنه. به این ترتیب مهمترین اثری که در انسان ایجاد میکنه استقلال و احساس مسئولیته. تقوا یک روش تربیتی به حساب میاد که انسان متقی کم کم روی پای خودش میایسته، مستقله و خودش شروع میکنه احساس مسئولیت کردن. حتی احساس مسئولیتش از ترس منافع زود گذرش نیست، احساس مسئولیتش از ترس ضرر و فائده‌ای که زود بهش برسه نیست. خب این خیلی به استقلال انسان کمک میکنه و این در واقع روشی است برای اینکه کرامت انسان بالاتر بره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم معنای خیلی دقیق و ظریفی داره. واقعا متقی ترین فرد گرامی ترین است، هم نزد خدا هم فی نفسه گرامی ترین است. اگر فی نفسه گرامی ترین نبود، نزد خدا هم گرامی ترین نبود. کلن آدمی که برای تقوا کار میکنه، نه برای منافع دیدنی و چشیدنی فوری و عینی، این اصلا آقاست، خانمه. این خیلی گرامی است، نفس محترمی داره، بعد طبیعتا نزد خداوند متعال هم محترم خواهد بود. خب این تقوا ما رو به مرور زمان بعد از استقلال قدرتمندم میکنه. شما وقتی استقلال پیدا کردید، وابسته به فایده و ضرر فوری نشدید، کریم میشید، گرامی میشید، ارزشمند میشید و قدرتمند میشید. قدرت روحی افراد با تقوا خیلی بالا میره. چرا؟ چون شبیه توضیح دادیم همه ضعف‌های ما ناشی از ترس‌هایی است که از دست دادن منافع داریم. ولی ترس از خدا اصلا اینجور نیست. ترس از خدا مال آدمای فوق‌العاده عاقل، عقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل تران است که بیشتر به عاقبت بیندیشد و نگاه بکند، قدرت را انسان ایجاد میکنه. اینا رو بخوایم دوباره برگردیم، این خلاصه گویی ها گاهی طولانی میشه به دلیل اینکه من هی تحریک میشم بیشتر توضیح بدم آنچه گذشته رو. مرحله دوم اثر تقوا، مرحله دوم، حالا این اثر بگیریم ازش، اگر ما الهام بگیریم ازش برای زندگی خودمون، ما اگر بخوایم بچه رو برای تقوا تربیت کنیم، باید یعنی بر مدل تقوا تربیت کنیم یا بچه رو آماده کنیم برای متقی شدن، باید چیکار کنیم؟ باید او رو مستقل بار بیاریم. روشاش چگونه است بگذاریم؟ اگه بچه رو خیلی وابسته به پاداش و جزای فوری تربیت کنیم، برای تقوا آماده نشده، برای قانونمند شدن تربیت شده. تقوا انسان رو وادار میکنه برای یک انگیزهی در دوررس کار بکنه. قانون از ترس مجازاته. قانون رو رعایت کنی به خاطر تقوا، بله، این یه چیز دیگه است. میگه من چراغ قرمز عبور نمیکنم چون از خدا حساب میبرم. این دیگه قانون مداری نیست، این تقواست. این چیز اینجا جریمه هم برات نظران رعایت میکنی. و ما بحثمون اون شب یادتون باشه این بود که میگم جریمه افزایش پیدا کنه، آدم ها که آدم تر نمیشن، بلکه در نهایت شما دقت میکنید میبینید جرائم هم کاهش پیدا نمیکنه، یه جای دیگه میزنه بیرون. چاره اینه که ما نظم و با تقوا به دست بیاریم. اوسی کما به تقوا الله و نظم امرکم، نظم و از سر تقوا به دست بیار. وای خدای من چقدر زیبا و جذاب خواهد بود. یه روش تربیتی میشه تقوا که من باید یه جوری اینو بار بیارم که بر اساس تقوا تو کارخونه، تو اداره، یه جوری باید کارمندم رو بار بیارم از سر تقوا منظم بشه، نه از سر کارت ساعت زنی. وقت از سر تقوا منظم بشه، ببین بعدن ده برابرم کار میکنه، دستش طلا خواهد بود، یک اتفاقات خیلی خوبی میفته. میدونید دیگه برکات تقوا چقدر بالاست. در مرحله اول فرد قوی میشه، مستقل میشه و انگیزه مند برای رفتارهای خوب میشه ولو سخت. مرحله دوم تقوا آدم رو به یک قدرت مضاعف میرسونه و اون قدرت جمعی است. تقوا میاد میگه که حالا با هم کار کنیم. آقا با هم کار کنیم این منفعت منو میبره. تقوا میگه که مگه من تو رو تربیت نکردم که به منفعت فوری و ضرر فوری نگاه نکنی، به امر مولا نگاه بکنی، خب ببر منافع تو رو، من حیث لا یحتسب خدا بهت میرسونه، ببره، بذار ببره، کار جمعی بکن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلکم تتقون. چی کار میکنه تقوا؟ نه تنها منو از نظر فردی قوی میکنه، منو میبره تو جمع و حتی من میشم عامل انسجام جمع. یه آدم با عرضه بره توی جمعی نیست از دارایی های خودش پخش میکنه، میگه همه بیاید سودشو ببرید، یه جمع منسجم دور خودش ایجاد میکنه. اصلا فوق‌العاده است، اصلا مست میشه آدم. چی کار میکنه خدا؟ این چیزیه که تقریبا بوی آن در جامعه ما به مشام تقریبا نرسیده است، نمیرسد. چیزی بالاتر از شایسته سالاری است. اون شب براتون مثال زدم، بعضیا که مفهوم شایسته سالاری خوبه، قش میکنم براش، قشوان اینا، ندید بدیدن، هنو نفهمیدن عالم زیبایی های معنوی چه خبره توش. تقوا یعنی تو به خاطر خدا و گذشتن از منافع زودگذر و با گذشتن از منافع زودگذر و سپردن منفعت به دست خدا، که البته خدا من حیث لا یحتسب میرسونه، میگه من حسابشو دستت نمیدم، اگه جایی که خودم میدونم تو چی کار داری. اینجوری آدم بزرگ میشه، بلند نظر میشه، اتفاقای خوبی براش میفته، عاقبت اندیش میشه، عقلش قوی میشه، اوه خیلی برکات داره. خب تقوا چی کار میکنه؟ مرحله دوم ما رو جمعی بار میاره. آقا ما آدم متقی میشناسیم، فردی خالی بنده، خالی میبنده. دروغ که حناق نیست آدم رو خفه کنه، ولش کن بیخیالش. تقوا آدم رو جمعی بار میاره، درسته؟ بعد ما برای این که با همدیگه کار کنیم باید چی کار کنیم؟ آقا الان همین الان هیئت رفقا بیاید با هم کار کنیم. خب شما اول سوال میکنید، باشه ما حاضریم با هم کار کنیم، اما چیکار کنیم؟ الان شما بگید ما چیکار کنیم؟ الان میخوایم ما با هم کار کنیم، فردی نباشیم، جمعی باشیم، چیکار کنیم بالا با هم؟ چیکار کنیم؟ نه بگید با تقوا باشیم یعنی چی؟ نه میخوایم با هم کار کنیم. با تقوا باشیم یعنی از منافعمون برای هم بگذاریم، با هم کار کنیم. یعنی الان باید چیکار کنیم؟ چی؟ خب میدونم از حق خودمون بگذاریم به نفع هم دیگه. چجوری؟ الان همین خود ما الان میخوایم از حق خودمون بگذاریم به نفع هم دیگه، یعنی چیکار بکنیم؟ مهارت هامونو وسط بذاریم چیکار کنیم؟ چی؟ تشکیلات را بندازیم چیکار کنیم؟ میدونم چیکار کنیم جامعه رو جلو ببریم اثرشه. چیکار کنیم الان؟ تعاون سر چی داشته باشیم؟ تولید. ببینید تولید، تجارت، معیشت، فعالیت های زندگیمونو جمعی انجام بدیم، مسئولیت زندگیمونو گروهی به عهده بگیریم. الان که نمیشه ما با هم چیکار کنیم؟ آقا ما میخوام حق خودمون بگذاریم به نفع شما، خب چیکار کنیم الان؟ من حق خودم گذاشتم به نفع شما، چی مثلا چیکار باید بکنم الان؟ نه بیا راست میگی، فردا بریم یه زمین کشاورزی، ما الان 1000 نفریم اینجا، یه زمین کشاورزی میخریم، با هم شروع میکنیم کار کردن، قرار مدار میذاریم، اونجا رو آباد میکنیم، باغ هر چی میوه داد بین هم دیگه توزیع میکنیم. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم چون وقت کمه، میخوام خلاصه بگم، گاهی کمی نمک فوش و اینا کار را میندازه، مثل آدم زندگی میکنیم با هم، مثل آدم با هم کار میکنیم، تعاونی را میندازیم. گفتید آقا تعاونی را میندازیم، درسته؟ خب تعاونی را میندازیم چیکار میکنیم؟ زندگیمون رو اداره میکنیم. میخوای همینجوری اسمی تعاونی را بندازیم برای ثوابش، آقا ما هم برای ثواب اسم ما رو بنویس؟ نه، حالا تعاونی را انداختی، حالا با هم یه کار کنیم دیگه.
خب یه کار کنیم با هم.
من کسی حاضره با کسی کار کنه؟ ما اینجا افرادی داریم که من ازشون سوال بکنم یه چیزی تو ذهنم هست، آمار دقیق ندارم، 25% بودجه های اقتصادی کشور برای تعاونی صرف میشه، تخصیص داده میشه برای تعاونی، بعد 5% بیشتر جذب میشه، اونم به زور، چون اصلا تو کشور ما تعاونی نمیگیره، اصلا تو دنیا هم زیاد نمیگیره. حالا من نمیخوام تعاونی رو به عنوان یه مدل ایدئال معرفی کنم، هر جور مشارکتی باید با هم کار کنیم. نمیشه آقا، خدا شریک نداشت، ما شریک نداشت. ببخشید تو خدایی مگه؟ من چه حرفایی میزنه؟ من تو خدایی؟ یعنی شما شریکی رو ترجیح میدی؟ نه یکی دوتا از سر اجبار، از سر عشق، عشق وفا محبت. آقا من یه عرضه‌ای دارم، به من گفتن که عرضه خودتو به مشارکت بگذار، به چند نفر بیان با هم کار کنیم. آقا من سود عرضه تو رو میخورم، من عرضه تو رو ندارم. باشی یه گوشه دیگه کارو میگیری، نوش جونت تو بخور، من که بنا شد من حیث و لایه دسته به یه جای دیگه بهم برسه. بی‌تقوایی نمیذاره. آره خب پس تقوا میشه چی؟ تقوا میشه بعد از استقلال میشه زندگی جمعی. دوستان اینو تکرار کنیم بعد سوال برادرمون. تقوا بعد از اینکه منو مستقل کرد، من رو تبدیل میکنه به ما و یک مای مستقل و قوی. ما وقتی قوی شدیم، البته هنوز مدیر میخوایم، درسته؟ هنوز یک کسی که داوری که بیاد زمین سوت بزنه و بازی رو کنترل بکنه که ما با همین مای قوی با هم رقابت کنیم کار داریم. حالا من امشب میخوام به این بخش نهایی برسم. بفرمایید. سوال برادرمون پشت بلنگو بگم، چون همه که نشنیدن که باید بگم. میفرماید این که ما همکاری نمی کنیم شاید ما خصلت ما ایرانی هاست، ولی کشورهای دیگه هستن مثل چین و کجا دیگه، افغانستان و کجا، ترک ها، اینا کارهای گروهی بیشتر انجام میدن. خب اینجا باید من بگم اما، ولی اماش چون خیلی عمیقه باید بگم اما، یعنی اما رسیدیم سر اصل بحث. خیلی بحث مهمیه این بحث. چینی‌ها کار گروهی زیاد انجام میدن، ولی کار گروهی مورچه‌وار، مورچه زنبور عسل، کار گروهی انجام میدن. کار گروهیشون از سر چیه؟ از سر کار سازمانیه. سازمان یه گروهی رو ردیف بکنه مثل ارتش، اونو من مقصودم نیست. این گروهی که هر کدوم میتونن شاخی باشن برای خودشون، جمع شدن دور هم دیگه از رو اراده و میل خودشون. چین فرهنگ دوران ماویستی رو ورداشت، حفظش کرد، به ضرورت هایی تونست کارهای گروهی عمده را بندازه. ولی اونایی که کار گروهی میکنن در چین، کارگره میگه من به بقیهش کاری ندارم. ما میگیم چی؟ ما میگیم نه، همه تون به همش کار داشته باشید و با هم کار کنید. بابا همه به همه چی کار داشته باشید، از سر گوششون می جنبه دیگه، اینا کنار هم نمیمونن. ما هم در واقع هم چیو میخوایم چه ضرب المثلی بگم که خوشگل باشه، ما هم هر دوتاشو میخوایم. مثلا نگاه کنید، روسا زمان استالین بود در جنگ با آلمان ها پیروز شد. بله دیگه استالین بود، رفتیم اونجا میزش هم دیدیم، گفت پشت همین میز همه فرماناشو میداد، موزه جنگشون. خب یا ارتش فرستاد کجا؟ آلمان. خیلی قطار طولانی بود، رفتن آلمان رو همراه با متفقین فتح کردن. یه عجیب به شما بگم، تو راه برگشت دستور داد تمام فرماندهان و افسران و سربازانی که اروپا دیدن نابود کرد، کشت همه رو، منفجر کرد قطارها رو، همه رو کشت. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت اینا رفتن اروپا رو دیدن، سرگوششون میجنبه، بیان دیگه اینجا مطیع نیستن، توقعشون هم بالا رفت، درد سر به خودمون نمیدیم. اینجوری همه رو به خط میخوای بکنی؟ اینجوری که اگه امیرالمومنین میخواست همه رو به خط بکنه که دیگه کاری نداشت براش. ما اصلا بحثمون اینه. البته من در مورد چین اینو چون خبر دارم، رو فرهنگش مطالعه کردم یه مقداری، ولی در ارتباط با ترکها، آره کلن ترکها، تو ترکهای ایران خودمونم خصلت تعاونیشون بیشتره، این قابل تقدیره. ولی ما یه شب اینجا صحبت کردیم، ما میخوایم این خصلت تعاونی با تقوا باشه. چرا؟ اگه با تقوا باشه دیگه به اوج میرسه. اولا ما همین جا هم که میگیم خوبه نمیتونیم ادعا کنیم به اوج رسیده. ثانیاً باید در همه اقوام این جاری باشه، نه اینکه یه قومی از سر خصلت خوب باشن یه قوم دیگه از سر خصلت بد باشن. در این حال من تایید میکنم ممکنه بعضی از اقوام فرهنگشون، عادتشون، خصلت های قومیشون کلن اقتضا کنه بیشتر تکی کار کنن. حالا من کاری ندارم کیا جواب نهایی، من کاری ندارم کیا خصلت قومیشون بیشتر اونا رو به همکاری دعوت میکنه یا کمتر به همکاری دعوت میکنه. تقوا میگه باید همکاری کنی. و البته توی ترکها، من این چیزی که تو ایران میبینم، من رو ترکیه اطلاعات ندارم اونجوری که از چین خبر دارم، چون چینو مجبور شدم برم مطالعه بکنم یه مقداری، پرسجو بکنم، برای اینکه این وضع اقتصادی و رونق اقتصادیشون عجیب غریب، آدم باید میرفت علتشو میفهمید. ولی شما نگاه کنید توی ترکها، همین الانش تو ایران یکیشون فوت میکنه همه چقدر محکم جمع میشن. من شاید نمیدونم، ما تو محلمون جنوب شهر خب خیلی با ترک ها زندگی میکنیم، میبینیم اقوام خودمون هم هستن. اونجوری که ترک ها تشریک مسائی میکنن برای غم یک کسیشون، انگار یه نمه قوی تر از اقوام دیگه است. اینو قبول دارید؟ شما هم اینو حس کردین؟ مثلا هیئتی هاشون، هیئتشون که دوره هم جمع میشن به این سادگی متلاشی نمیشه. این روحیه تعاون هست و دارن با فرهنگ سازی رو این روحیه تعاون کار میکنن. خب خوبه دیگه. و این باید از تو خانواده هم شکل بگیره، از تو خانواده باید تمرین بشه الی آخر. ما فعلا نمیخوایم امشب بحث اثر جمعی تقوا رو بحث بکنیم، ولی همون روش انگیزه مند سازی که در تقوا تعبیه شده و یک فرد رو قوی میکنه، همون روش من رو تبدیل میکنه به یک مای قوی. بعضی از اقوام به این نزدیکترن، نمره 20 بهشون میدیم، آفرین که شما از نظر خصلت قومی نزدیکترید به این معنا. همین اقوام هم تقوا رو اضافه کنن بسیار قوی تر خواهند شد. درسته؟ بعضی از کشورها تعاونی دارن، مثلا در مورد افغانستان من واقعا خبر ندارم، ولی میدونم رنج در افغانستان خیلی دلها رو به هم نزدیک کرده، مثل زمان جنگ که ما خیلی با هم دیگه نزدیک تر بودیم. خب حالا تقوا چی میگه؟ میگه رنج نبود، هم دیگر بخواد تیکه تیکه کنین، باید همون جمع شدن دوره هم دیگر رو داشته باشید. بفرمایید. حتی وقتمون خیلی کمه. بله بله. درسته. حالا چرا ما موفق نیستیم؟ اردوگاه کلک ها رو نیدونم تشکردی که چیارم اونه جبونا ساختن اطمال تعاونی به صورت چرا ما درست. بله بله درسته درسته. من فرمایش برادرمون رو عرض کنم. خیلی ممنون. میفرمایند که مردم ما برتر از مردم جهان هستند. واقعا تا حد زیادی من این حرف رو قبول دارم. حالا ممکنه یه ویژگی ها و خصلت های جای دیگه ای پیدا بشه. بعد فرمودن که تو اینجا شما میبینید که یه نفر کار میکنه، هم پدر مادرش رو داره میکنه، هم بچه‌ش رو داره میکنه. تو دنیا اصلا اینجوری نیست. واقعا هم اینجوری نیست. هر کی باید بره سراغ درآمد خودش. گاهی شوهر پول داره، زن فقیره، بالعکس گاهی از اوقات. ولی تو ایران خیلی، من یه کشور اروپایی رفته بودم یه بار، دیدم زن و شوهر صابخونه، که زن صابخونه این ایرانی بودن، با هم دعواشون بود. گفتم اینا دعواشون برای چیه؟ میگفت اینا موقع ازدواج گفتن تو پول برقو بده، من پول آبو میدم. بعد این میگه تو آب زیاد استفاده میکنی، اون میگه تو برق استفاده میکنی. خب دیگه بین زن و شوهر تو خانواده های ایرانی اینجوری نیست. ان شاءالله کم کم میشه با هم میفرنگ جلو بریم، ولی فعلا هنوز اینجوری نیست. خب این که میفرمایند تو ایران وضع خوبه، من اینو قبول دارم. دقت کنید، یه دلیل اضافه کنم به فرمایش ایشون، و اینم که فرمودن باید این کار جمعی از مدرسه باشه. ما اینجا چند شب پیش مثال زدیم، اگه شما تشریف نداشتید عشان مثال زدیم، گفتیم مثلا حضور غیاب دست ناظم مدرسه نباید باشه، دست کل کلاس باید باشه. بچه های کلاس خودشون حضور، بلی باید تمرین بشه. اینم درست. در جنگ و بحران ها ما خوبیامون رو میاد، اینم قبول. یه نکته دیگه عرض کنم که در تعریف از ایرانیا باشه. ایرانیا یه نمه باهوشترن تو خیلی از زمینه ها. حالا من نمیخوام به طور مطلق بگم، به طور مطلق هم بعضی ها گفتن ایرانیا خیلی باهوشن. همین مقدارش هم که داریم با هم زندگی میکنیم، مال دین و ایمانیه که داریم. مثلا تاکسیران، حالا من نمیخوام بگم یه شغلی رو تخراب کنم، برای اینکه مثالم جور در بیاد. یه مسافر میره یه ارزیابی میکنه، ماشاءالله روانشناسی فول، یعنی مثل دکترای روانشناسی بالینی، نبض رو میگیره، قیمت رو میگه، یه نگاه میکنه همه چی و دقیق هم میزنه به خال. اینو ازش چقدر میشه گرفت؟ این اگه برم بالا 1000 تومن بیشتر، این چقدر چونه میزنه؟ این تا دو بار بیشتر چونه میزنه؟ همه رو میدونه. قشنگ میشینه نبض رو میگیره ببینه میتونه امروز با اولین مسافر پول امروزش رو تهیه بکنه، تمومش بکنه قصه رو یا نه. 100 تا راننده تو کشورهای خارجی اصلا این عمرن به ذهنشون برسه. حالا این نمیخوام به راننده رو خراب کنم، شما بگو ما طلبه همه خرابتر، ولی در مقام مثال راننده تاکسی نشسته میگه آقا این انرژی هسته‌ای هم که باید سانترفیوژا رو این کارو میکردن. مسافر هی میشنوه میشنوه، میگه من خودم استاد دانشگاه رشته انرژی هسته‌ای هستم. یعنی بابا کوتاه بیا، من خودم برای من چی داری میگی آقا شما؟ میگه شما استاد انرژی هسته‌ای، شما میفهمی من چی میگم؟ ایرانی جماعت اینه. من یکی از دوستان رفته بود چین، اومده بود بهش گفتم چین چه خبره اونجا، چرا اینجوریه؟ گفت اونجا یه نفر فکر میکنه 100 نفر کار میکنن. تو ایران که میدونی دقیقا برعکس، 100 نفر فکر میکنن یه نفر باید کار بکنه. چی ما رو دور هم نگه داشته؟ همون یه سر دین و ایمانی که داریم. ولی خب ما نمیخوایم به این مقدار قانع بشیم. اینم تعریف ما از ایرانه، در جهت همون تعریف شما بودا، یعنی میخواستم تایید بکنم ایرانیا باهوشن. اگه دین و ایمانی که الان دارن انصافن و انسانیتی که دارن نداشتن، به قول پیامبر اکرم ما یه خصلت‌های مهربانی داریم در مورد ایرانی ها فرمودن. حالا بگذاریم. خب تقوا در مرحله اول هر کدوم از ماها رو مستقل محکم رو پا نگه میداره. در مرحله دوم چیکار میکنه؟ ما رو تبدیل میکنه، تک تک منها رو دور هم جمع میکنه، منها رو تبدیل میکنه به ما. و یک مای قوی درست میکنه، مایی که نه شعاری ما باشه بلکه واقعا با هم زندگی میکنن. خیلی دقت، خیلی دقت، من توضیح ندم دیگه، ببخشید. دقت شما برای این باشه که یه بچه که بلد نیست حرف بزنه منظورشو بگیرید، نه اینکه من یه وقت فکر کنم مثلا معلم بحث خیلی مهمی میخوام بگم. نه، بس خیلی مهم نیست، شما فهمتون بالاست، من قدرت بیانم ضعیفه. دیشب عرض کردم اگر جمعهای انسانی قوی درست بشه فساد دولتها کم میشه، درسته؟ چون کار دست مردم داره اداره میشه. مثلا گفتم پولتو چرا میذاری تو بانک؟ چرا بیمه های مرکزی سراسری ما داریم؟ بیمه منطقه‌ای داشته باشیم، توی یه شهر مردم بیمه داشته باشن، حالا یه جایی کم میاد تو مناطق محروم دولت بیاد اضافه کنه، ولی بگه بیمه خودتون رو خودتون اداره کنید. وقت کسی میخواد دست کجی بکنه همه میشناسن هم دیگر رو، نظارت به عهده قوه قضاییه نمیفته. قوه قضاییه چند تا کارمند باید کنترل بکنه؟ آخه چقدر میشه کنترل کرد؟ اصلا امکان داره؟ وقتی جمع قوی درست بشه نظارت کاهش پیدا میکنه، خودشونن دیگه، خودشون همدیگر میشناسن دیگه. توی شهر آقا این کارخونه رو کی زده؟ بچه فلانی زده. ها، بچه فلانی رو میشناسیم، مردم بیاد کمک کنید، فاز دوم کارخونه رو را بندازیم، مردم میان کمک میکنن. علی الان این کارخونه چیه؟ به کجا میره مراجعه میکنه؟ به بانک. بانک کجا باید تصفیه کنه؟ مرکز تهران. حالا مرکز تهران به کی من برم بگم؟ اوه، حالا این پولایی که از همه روستاهای اطراف همین کارخونه جمع شده تو بانک رفته تو تهران میخواد براش تصمیم بگیره، اگه این روستایی ها اینجوری نبود که مجبور بشن پولشون رو بذارن تو اون بانک مرکزی، خب همینجا میدادن به این صاحب کارخونه دیگه. پس فردا این کارخونه رو میخواست سیل ببره، همه روستایی ها جمع میشدن میگفتن آقا بیا دیوارش خراب میشه، منافع ما در خطره. ببین چی کار میکنه، یعنی میریم به سمت اقتصاد منطقه‌ای، فساد کمتر میشه، نیاز به نظارت کمتر میشه، کار دولتی ها راحت تر میشه. اینو تا دیشب عرض کردم، حله؟ درسته؟ امشب نوبت چیه؟ تازه الان نوبت این میرسه که ولی خدا بیاد بر این مردم حکومت کنه، بحث ولایت تازه پیش میاد. چرا؟ دقت کنید، ولایت با دیکتاتوری فرقش اینه. دیکتاتوری میگه پدرتونو در میارم درستتون میکنم، دیکتاتوری قدیم. دیکتاتوری جدید چی میگه؟ با قانون رستتونو میکشم، پدرتونو در میارم مرتبتون میکنم، درسته؟ دیکتاتوری قدیم بی قانون، دیکتاتوری مدرن با قانون. ولایت چی میگه؟ فرماد با تقوا خودت و خودتون درست بشید تا من امام شما بشم. خب این که نمیشه که، اگه درست نشدن که نمیشه که. به همین دلیل حکومت پیغمبر نشد، به همین دلیل حکومت امیرالمومنین نشد، به همین دلیل امام زمان نمیان. ولایت آقا منشانه میخواد برخورد کنه. تو با تقوا نباشی پر روی میکنی میزنی حکومتشو خراب میکنی. مگه نکردن حکومت امیرالمومنین رو؟ امام یعنی چی؟ امام المتقین. به امیرالمومنین میگیم چی؟ بفرمایید. امیرالمومنین، امام المتقین. امام المتقین آیه قرآنشو بخونید دیگه، اینا دیگه اصول عقاید، چند اصول دین چند تاست دیگه. و جعلنا للمتقین، چقدر حضرت ابراهیم دقیق صحبت کردن، چقدر دقیق صحبت کردن. ایشون میدونه امامت و ولایت برای متقین فایده داره، برای غیر متقین فایده نداره. دید امام حسین رفت تیکه تیکش کرد، امیرالمومنین رفت چقدر زجر کشید. همون خسته شدم از دست شما مردم، یا اشباه الرجال ولا الرجال. مرد نیستید شما، مرد نیستید شما، یعنی تقوا ندارید. امام متقین رو چجوری باید کمک کرد؟ نه با دیکتاتوری قدیم، نه با دیکتاتوری مدرن امام متقین جامعه رو اداره نمی کنه. با چی جامعه رو اداره می کنه؟ با گروه های مردمی قوی مستقل محکم که پای امام وای میستن. این میشه ضمانت اجرای حکومت ولی. جگرتون صفا حال کرد یا نه؟ بفرمایید. بله؟ حالا بذارید آیات قرآن براتون بخونم. چرا 11 بار خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که از طرف پیامبران فتقوا الله و اطیعون، فتقوا الله و اطیعون، فتقوا الله و اطیع. همه پیغمبرا گفتن. حضرت نوح، اسمشون رو میخوای من برای شما بگم؟ حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت عیسی. چرا میفرماد فتقوا الله و اطیعون؟ چرا نمیفرماد قانون مدار باشید و از من اطاعت کنید؟ چرا نمیفرماد اخلاقی باشید و از من اطاعت کنید؟ چرا میفرماد متقی باشید و از من اطاعت کنید؟ متقی مطیع رهبری بار میاره، مطیع ولایت بار میاره، چون ولایت کریمانه برخورد میکنه. یه مثال کوچولو بزنم. بفرمایید شما. قصه طناب و یه شبی گفتم میگم انشالله بهتون، درسته؟ حالا میگم دیگه، یه شب آخر باید بگم. میگه من دیدم یه جمعی از خانوما نشستن خوشبش میکنن، خوشم اومد برم باشون گپ بزنم، نامحرمم بودن، رفتم یه لباسی پوشیدم رفتم وسطشون نشستم، من بگو اونا بگو، بگو بخند. خب طرف از صحابی پیامبر بوده اینو میگفته. یه دفعه رسول خدا اومد عبور کنه، فرمود چیکار میکنی اونجا؟ اینجوری فرمودن، شبیه به این، حالا کاش قصهشو برای شما میآوردم. کاری داری اونجا؟ یعنی یه جوری سوال کردن که طرف چیکار کنه؟ نه حساب کار دستش بیاد، نه طرف بهونه بیاره، چاخان کنه، خالی ببنده، بگه آره کاری داشتم. خیلی فرق میکنه. ببین شما یه جوری گفت حساب کار دستش بیاد، نه. حضرت یعقوب به بچه هاش گفت چی؟ یوسف رو میبرید میترسم گرگ بخوره. یعنی بدبخت ها، شما که میخواید یوسف رو سر بنیست کنید، بعدش بیاید یه دروغ به من بگید، بگید همون گرگ خورد. گرفتی مطلب رو؟ بعد اینا برگشن کنن بابا همون چی گفتی گرگ خورد. بابا من که میدونم حالا گرگ نخورد، اما حالا کمکتون کردم، یه خالی ببندید. رسول خدا ازش پرسید میتونست بفرماید چرا اونجا نشستی با زن نامحرم داری صحبت میکنی؟ رود کم کن. فرمود اونجا کارت چی الان اونجا؟ یعنی دنبال چی افتی اونجا؟ یه چیز اینجوری سوال کردن. اینم میگه من دستپاچه شدم، گفتم اومدم دنبال تنابی برای شطورم، در رفته شطورم رو ببندم. آقا فرمود خب باشه. رفت و من جمع کردم یواشکی اومدم بیرون. یه بار دیگه پیغمبر منو دید، فرمود شطور تو بستی؟ من در رفتم. چی بگم آخه؟ دیگه جلو پیغمبر چند روزی ظاهر نشدم. یه روز مسجد خلوت بود، رفتم تو مسجد نماز بخونم، دیدم پیغمبر از یکی از خانه خودش اومد تو مسجد، شروع کرد به نماز خوندن. من نمازمو طول آن شروع کرد به نماز خوندن، اینا اومدن تو مسجد مشغول شدن. من نمازمو طول دادم، گفتم الان رسول خدا خیلی موقع نماز که نیست، میره الان. هی طول دادم نمازمو، هی طول دادم که بره از اون طنابه من سوال نکنه. رسول خدا دید من خیلی دارم نمازم رو طول میدم، فرمود هر چقدر طول بدی من هستم اینجا. من نمازم رو تموم کردم، خودم اومدم جلو، گفتم آقا یا رسول الله ببین اصلا تنابی در کار نبود، من اشتباه کردم. رسول خدا چی فرمودن؟ سه مرتبه فرمودن خدا رحمتت کنه، خدا رحمت خدا بر تو با، رحمت خدا بر تو با، رحمت خدا بر. اینجوری حساب دستش میدن. آمین. بابا خیلی تو نازی، الهی دورت بگردم یا رسول الله که همه کائنات ریز و خور خانه تو هم. ببینید حالا اونور ماجرا یه ذره دقت. یا رسول الله شما اینقدر مهربون باشی، آقا برخورد کنی، کریمانه برخورد کنی، خب بگید خطرش چیه؟ شما بگید. سوء استفاده میکنن. کسانی که با پیغمبر زندگی میکنن خیلی میتونن سوء استفاده کنن. سوء استفاده کردن نکردن؟ بله؟ بقیهشو میدونی. فاطمیه که نیست روزه فاطمیه بخونی، ولایت یعنی این. امام باید زیر دستش کی باشه؟ با صدای بلند با هم جواب بدیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین، ما رو برای متقین امام قرار بده. ما اگه بخوایم برای غیر متقین امام قرار بگیریم، یا ما باید از مقام امامت نزول کنیم بیفتیم پایین امام دیکتاتور بشیم، یا اونا ما رو میکشن. یا اونا ما رو میکشن، میان در خونه ما رو آتیش میزنن. بنده شک ندارم این امامت، این امام المتقین تو اروپا امروز شهر داده بشه، مهمترین عامل جذب به دینه. مهمترین عامل جذب به دین. اصلا نه خدای ما رو قبول بکنه، نه پیغمبر ما رو قبول بکنه، نه 12 امام ما رو قبول کنه، متدی که اینجا داره ازش حرف زده میشه رو بشنوه. بشریت فلک زده امروز که اسیر مفهوم آزادیه، هزار برابر مفهوم آزادی زیباتر و جذابتر در روش و متد تقوا وجود داره. تقوا به امام میفرماید یک، بذار خودش بفهمه. دو، بذار خودش انگیزه مند بشه. سه، بذار خودش عمل بکنه. این هر کدومش انصافا یه دهه صحبت داره. بذار خودش بفهمه. در روایات هست قرآن نازل شده به ایاک اعنی و اسمع یا جاره. قرآن کتاب اشاره است. خودت باید بفهمی. من کنتم مولا فهازا علی مولا. برو بفهم علی ابن ابی طالب دیگه. بذار خودش بفهمه. این آیه قرآن رو ببینید. و این کان کبر علیک اعراضهم، پیغمبر من سخت برای تو اعراض مردم. فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. میفرماید پیامبر تو ناراحت میشی اینا اعراض میکنن، آره دوست داشتی بری تو عمق زمین یه دونه معجزه در بیاری بهشون نشون بدی، یا از دل آسمان ها یه معجزه بکشونی بهشون نشون بدی اینا ایمان بیارن، از بس تو حق و دوست داری، از بس سعادت مردم رو دوست داری. آخر آیه رو گوش ندید، خیلی سنگینه. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. پیغمبر نمیخواد این آیه های تسلیم کننده رو بیاری، بذار خودش برسه. فلا تکونن من الجاهلین، از نادانها نباش. خیلی تعبیره، شاید تندترین تعبیر قرآن به رسول خداست. نمی فرماید نادانی نکن، می فرماید از نادانها نباش. صفت مشبه هست، بذار خودش بفهمه. امام المتقین میذاره خودش بفهمه. دو، امام المتقین میذاره خودش چی بشه؟ انگیزه پیدا کنه. اینو دیگه از حفظیم دیگه تو تقوا. اصلا تقوا کارش اینه که روش انگیزه مند شدن رو درست میکنه. سه، امام المتقین میگذاره خودش عمل بکنه. معمولا امام المتقین زیاد رسم نداره تشویق کنه مدیران رو. حالا اینا بحثش زیاده. آیات دیگر قرآن در این باره هست و یک حرف اساسی تر، اون یه حرف اساسی تر رو بگم دیگه. یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ای مردم عبادت کنید خدایتان را که شما را آفرید. لعلکم تتقون، تا با تقوا بشید. تقوا هدف عبادته. تازه شاید، چون بعضی عبادت میکنن با تقوا نمیشن، درسته. حالا اونو شما، اینو شما ول کن، اونو بگیر که نه، در نهایت بتونی با تقوا بشی. یعنی چی؟ عبادت کن تا آدم بشی. آدم رو، آدم شدن یعنی همین با تقوا شدن. عجب چیزیه تقوا. وقت بعضی ها عبادت میکنن با تقوا نمیشن. تقوا سه مرحله آدم رو جلو میبره. مرحله اول آدم رو مستقل رو پای خودش نگه میداره. مرحله دوم من رو تبدیل میکنه به، مرحله سوم انسان رو چیکار میکنه؟ ولایت مدار بار میاره. لذا کلمه متقین در قرآن رمز برای شیعه است. کلمه متقین رمز برای، میگه متقین منظور شیعه است. چرا؟ این سیر گانه رو شما دقت کن، خود در میاری دیگه. من بخوام بگم که طول میکشه. اومدن در خونه امیرالمومنین رو زدن، گفتن آقا جون از شیعه. فرمود آقا کیه؟ گفتن آقا ما از شیعیان شما هستیم. آقا در رو باز کرد، نگاهشون کرد، شیعیان نیستید شما، اونا خیلی مقامشون بالاست، شما آدمای خوبی هست. شیعه گفتی اونجوری نیستا. یه نفر تو اینا خیلی آدم حسابی بود به نام آقای حمام. آقا میشه شیعیان رو به من توضیح بدین؟ آقا فرمود لازم نیست، همینقدر اتق الله و احسن، تقوای خدا رو داشته باش تا بشی اون، اون بشی. کار خوبم بکن انشالله خوب میشی، انشالله شیعه میشی. ان الله لمع المحسنین. مقام شیعه خیلی مقام بالایی. گفت آقا خواهش میکنم ازت. آقا فرمود نه نمیخوام. حالا کارتون چون؟ گفت آقا تو قسم داد حضرتون. نمیدونم به چی قسم داد، حتی قسم علیه. آقا فرمود خب باش بریم بشینیم تو مسجد بهتون بگم. اومد تو مسجد، میخواد حالا آقا شیعیان رو توضیح بده، اصلا موضوع جلسه اینه دیگه. بعد فرمود اما المتقون، میخواد شیعیان رو توضیح بده، اما المتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقه هم الصواب، ملبسه هم الاختزا. اینا اوصاف شیعه است. شیعه یعنی کی؟ امامش زحمت نمی کشه برای مدیریت. خیلی امشب اگه مقدمه صحبت طولانی نمی شد، من خیلی چیزا می خواستم در ارتباط با امامت و ربطش با تقوا بگم. می دونید چرا میگن ولایت مطلقه ولی الله العظم رو باید بپذیری؟ حتی در ارتباط با ولایت فقیه اینقدر سر ولایت مطلقه تاکید میشه. چرا؟ چرا؟ بفرمایید. نه، غیر از این که آدم متقی که چونه چرا نمی کنه، هیچی، اون که هیچ. آدم متقی که مطیعه. چرا به طور کلی اینقدر بر اطلاق ولایت تاکید میشه؟ چرا ما این تمرین رو برای امامت نیاز داریم؟ من به شما عرض کنم. ببینید، امام برای متقی با اشاره باید حرف بزنه دیگه. چون بذار خودش برسه، بذار خودش انگیزه پیدا کنه، خودش باید بفهمه و آدم باشه و بیاد جلو، درسته؟ پس امامت روشش در امامت میشه چی؟ اشاره، درسته؟ وقت اگر امام قدرت مطلقه نداشته باشه اشارهش میگیره؟ نمیگیره دیگه. الهی من فدای آقا بشم. آقا یه روزی اینو به یه زبونی خودشون فرمودن، جوان ها اومده بودن، یکیشون هی میگفتش که چرا نمیشه از رهبری انتقاد کرد؟ آقا نمیشه از رهبری انتقاد کرد؟ ما چقدر انتقاد بکنیم؟ میشه انتقاد بکنیم؟ هی اینجوری میگفت. حالا به تعابیر دیگه، آقا وقت که رفتن نشستن فرمودن اولا انتقاد که میکنن، تلویحا تصریحا نا هست تو کشور. بعد فرمودن که چه وجهی داره هی آدم انتقاد کنه از کسی که به یک اشاره او سیل جوانان باید برن در موقع خطر و از ملت و مملکت دفاع کنن. این تعبیر رو ببین، به اشاره او تو اینو هی میخوای ضعیف کنی، ضعیف کنی، ضعیف کنی با انتقادهای بیمورد. رفقا امام جنگ رو با اشاره اداره کرد یا با قانون؟ آفرین، خوشت اومد. یادت یه شب میگفتم تقوا بهتر از قانونه؟ اگه با قانون جنگ رو اداره کرده بود امام، اینقدر شکوه و اثر داشت؟ بگید تو رو خدا، اصلا ما زورمون نمیرسید دیگه تو جبهه. زورمون نمیرسید دفاع کنیم. بچه ها بر اساس متد خودش، بر اساس متد تقوا میرفتن. یعنی چی؟ خودش، 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 تا صبح میخوام بگم خودش، 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 خودش انگیزه پیدا میکرد، خودش، خودش، خودش میخواست بره جون بده، خودش، خودش. اینا سربازای امام بودن. بعد امام وقتی اینا رو نگاه میکرد، من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. الهی دورت بگردم امام، دیگه هرچی تواضع کنی اینا میمیرن برات، اینا میمیرن در بس برات، به اشاره تو میرن، به اشاره تو. امام باید با اشاره جامعه رو اداره کنه، نه با روش های دیگه. ما انشالله یه روزی فیلمسازهای قوی بینمون پیدا میشن، فرق مملکت ما رو با مملکت‌های دیگه میرن اعلام میکنن. یه روزی، همین الان اینجوریه. از اشاره آقا میترسن، میدونن آقا اشاره کنه تو منطقه اثر داره. اینا علائم ظهور حضرت نیست؟ یبنان هستن، ما آماده ایم دیگه، بیا دیگه، بپذیر دیگه، بقیهش هم تو خودت درست کن، به ما تقوا بده. اماما تو زندگی خصوصیشون هم همینجور بودن. امام زین العابدین امشب شب شهادتشه به نقلی، غلامشو صدا زد، سه مرتبه غلامشو صدا زد، غلامش نیومد، اومد دم در، دید دم در نشسته، گفت آقا جون مگه صدامو نمیشنیدی؟ کارت داشتم. گوه ها رو میشنیدم. بچه نیومدی؟ او خسته بودم، بودم حالا میرم، ازت حساب خوب نمیبرم، اینقدر تو آقایی، من نیدم تو کسی رو، تو گذاشتی من خودم بفهمم، حالا من تو استفاده کرد دیگه. آقا امام سجاد سرش رو سجده گذاشت، صدا زد خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی ازش حساب ببرم. بلند شد فرمود غلام من تو رو در راه خدا آزاد کردم، من اگه جای اون غلام بودم اولا غلط میکردم، آقا اولین بار صدا زد جوابشو ندم، ثانیا آقا اگه میخواست آزاد کنه میگفتم آقا قسمت میدم. به چی امام سجاد رو قسم بدیم؟ قسمت میدم به پدر نازنینتون منو آزاد نکن، میخوام غلام تو باقی بمونم. الهی فداش بشم، 30 سال و خورده‌ای برای حسینش گریه کرد، تا آخر عمر آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد، جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، میگفتن آقا بس نشده دیگه گریه نکنید. فرمود یه روز همه کس منو گرفتن، من چجور گریه نکنم؟ نمیدونم این هولناک روزه رو چجوری آدم میتونه بخونه. تا میدید یه جایی گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، اینقدر مینشست گریه میکرد. چی میتونست بگه؟ چجوری بتونه روزه ابا عبدالله الحسین رو بخونه؟ آقا ما چه اشتباهی کردیم؟ میفرمود یه سوال ازتون میکنم، آب دادید به این بعد؟ میگفتن آره آقا آب که دریغ نمیکنه. بعد آقا روزه آتش پدرشون رو میخوندن. الان دیگه کسی طاقت نمیاره اینجوری براش روزه بخونه آدم. امام سجاد بلند شو ببین اربعین کربلا چه خبر میشه. شب آخر این محفل یه سر مدینه هم بریم، دید فاطمه زهرا داره گریه میکنه، زجه میزنه. گو آقا خانم چرا گریه میکنید؟ فرمود مگه نمیبینی با علی چه کردن؟ گو خب علی خودش نیومد جلو. فرمود مگه نشنیدی پیغمبر فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی؟ کعبه نمیره سراغ مردم، مردم باید برسن بیان دور کعبه. ببین امام یعنی مردم، بذار برسن. بعد اون لحظه ای که میخواست از مسجد برگرده یا با اون زنهای مدینه صحبت بکنه، زنهای مدینه اومدن بله به عیادت حضرت، دیدن دیگه چند روزی صدای ناله حضرت نمیاد. حضرت دست به دیوار میگرفت میومد بیت الاحزان گریه میکرد، دیگه از خانه بیرون نمیاد. شاید نامرده ها زنهاشون رو فرستادن ببینید کار فاطمه تمام هست یا نه. حضرت فرمود اون آیه قرآن رو انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که دوست ندارید؟ پاشید برید، شما لیاقت علی رو ندارید، ما شما رو وادار نمیکنیم. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.